بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وأرباح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شب گذشته یه مقدمه‌ای رو خدمت عزیزان عرض کردم در این باب که چرا ما خوبه که به فلسفه قیام سید شهدا سلام الله علیه بپردازیم و اینکه ما متوجه بشیم اون بزرگوار برای چی قیام کردن چه فایده‌ای برای ما داره. ضمن اینکه به این نکته اشاره‌ای کردیم که دلیل این مقدار اختلاف در مورد فلسفه قیام حضرت چی؟ شب گذشته توفیق شد اولین نظریه رو در مورد قیام حضرت خدمت عزیزان عرض بکنم و اون نظریه دنیاگرایی بود. یک عده معتقد بودن از همدوره‌های حضرت و عده‌ای از افرادی که در قرن‌های بعد یعنی قرن هشتم مشخصاً بودن این که ابا عبدالله سلام الله علیه دنبال دنیا بودن مثل هر انسان دنیا طلب دیگری علیه عزو بالله. حضرت دنبال این بود که حکومت رو از یزید بگیره و اون ثروت و قدرتی که از قبل حکومت میشه کسب کرد رو به دست بیاره. لذا از این جهت او فرقی با بقیه مردم نداره. که خب عرض کردم 4 نکته کلی رو در مورد غلط بودن این نظریه و در این حال عرض کردم که حالا چرا ما یه نظر غلطی که به نوعی حاوی توهین هم هست رو باید بهش بپردازیم. برای اینه که طبیعتاً دشمنان ما و بدخواهان ابا عبدالله سلام الله علیه اونها که ساکت نمیشینن. ولذا این که هر آنچه در مورد حضرت گفته شده رو ما باید بدونیم. ولی ممکنه یه مقدار غصه‌دار کنه ما رو. این که یه فرد مخالفی بیاد یک نسبت ناروایی به حضرت بده حتماً دل ما رو مکدر میکنه. ولی این که ندونیم چی گفتن بده، چون یه جایی در یه گلوگاهی همون حرف رو مطرح میکنن اونجا جای عصبانیت یا تعصب نیست، ما باید جواب منطقی بدیم. یه کسی در یه جایی سوال میپرسه که ابا عبدالله با یه محاسبه حداقلی میفهمید که مردم کوفه خائنن، نباید میرفت اون سمت که حالا ما ناراحت بشیم یا غصه بخوریم، اون به جای خود، اما مخاطب از ما جواب میخواد. از اون طرف هم ما با نوجوانا و جوانایی مواجهیم که خیلی یا شاید مثل بزرگترهای مراسم اون سبقه تربیتی و آموزشی رو ندارن. اینا با فضای مجازی مواجهن. یه مرتبه در سال یه سوالی برجسته میشه. محرم هر سال ما با سری شبهه جدید مواجهیم دیگه. اینا رو باید بدونیم. بلازا این که نظریهی گفته میشه که به ساحت مقدس ابا عبدالله سلام الله علیه حتی جسارته عذرخواهی میکنی، ولی باید اینو گفته بشه. امشب سراغ دومین نظریه میریم و دومین اعتقادی که در مورد قیام ابا عبدالله و فلسفه این قیام وجود داره و اون نظریه شهادت عرفانیه. یک عده میگن ابا عبدالله شهید شد چون او اصلا کاری به دنیا نداشت، او خودش بود و معشوقش که خداوند بود، اصلا تو فضای ماها سیر نمی کرد. این نظریه عرفانی رو خوب عنایت بفرمایید، این نظریه عرفانی به عرفای ما ارتباط نداره ها، که مثلا میگیم نظریه عرفانی یعنی مثلا آیت الله بهجت، آیت الله قاضی، میرزا جوادهای ملکی تبریزی، آیت الله شهابادی، نه نه. این نظریه عرفانی که عرض میکنم یه تبیینی و یه تحلیلی از عرفانه که تو اون عرفان عقل باید به حاشیه بره. یعنی برخی به نام عرفان عقل رو تحقیر میکنن و معتقدن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اینا معتقدن عقل چیه؟ محاسبه میکنید و آقا راه دل، عشق، عرفان، دلدادگی به محضر خداوند. شاید کلمات هم کلمات زیبایی باشه اما حرف دقیقی نیستش. در مکتب عرفان با این تعبیر ما با دل و عشق سر و کار داریم. لذا هرچی بوی عقل، بوی محاسبگری، بوی دو تا چهار تا میده این مذمومه. اینو بندازید کنار. اشتباه هم بندازید کنار. یعنی چی؟ با دیگران بودن و فضای جمعی انسان باید سرش به کار خودش باشه و یک حالت عرفانی داشته باشه، یک گوشه‌ای بشینه، هویی بکشه، یک نمیدونم ذکری بگه، اینجور نظرات. خب برونداد این نوع نگاه چی میشه؟ برونداد این نوع نگاه وقتی به قیام ابا عبدالله میرسه اینه، تصریح میکنه من این که نظرات رو عرض میکنم و به گویندگان اشاره نمیکنم یه عمدی دارم. ببینید گاهی اوقات ما میگیم این نظر نظر فلانیه، ممکنه یه عزیزی تو این مراسم از اون عالم از اون بزرگوار نه کتابی خونده باشه نه شناختی داشته باشه، اون فرد رو در قالب همین نظر ببینه و این خلاف انصاف و جوانمردی علمیه. لذا من به نظرات اشاره میکنم، کاری به اینکه کی اینو گفته نداریم. یه وقت هست بنده یه اندیشمندی رو 50 تا 60 تا 100 تا کتاب داره، همه رو میخونم میگم اون حرفاش درست، این تیکش انقلاب داره، ولی ما وقتی با این اندیشمند کامل آشنا نیستیم و آثار و خدمات و زحمات او رو نمیدونیم، من اگه اسم قائل رو بگم ممکنه در ذهن شما این به وجود بیاد چطور عالمی که مثلا اینقدر آدم بزرگی چمچی حرفی زده. از این جهت ما تو این شبها نظرات رو میگیم، به گویندگان کاری نداریم، ما میخوایم نظر رو نقد بکنیم، دنبال نقد افراد که نیستیم. که همین آفتی که ما متاسفانه امروزه بهش دوچاریم، معمولا وقتی میخوایم در مورد یه فردی که نظری داده بحث بکنیم بیشتر او رو نقد میکنیم تا حرف او و نظر او رو، لذا بحثا شخصی میشه و فضای علم و منطق جای خودش رو به فضای احساس و بی احترامی و اینجور چیزا معمولا میده. تو این نظر کربلا جدال حق و باطل نیست، خوب عنایت کنیم، همون چیزی که ما خیلی بهش اصرار داریم که الا ترون ان الحق و ان میگیم دعوای حق و نه دعوای حق و باطل نیست. پس کربلا عرصه چیه؟ تو این نگاه کربلا محل درگیری یک طرف عشق، دل، قلب، عرفان، طرف مقابل عقل، استدلال، منطق. اصلا دعوا حق و باطل نیست تو کربلا، دعوا یعنی دعوا بین ابا عبدالله و یزید و عبیدالله و عمر سعد و اینا نیست، دعوا درون خود ابا عبداللهه، بین دل او و عقل او. که حالا انشالله اگر که عمری باقی بود شبهای آخر به این میرسیم. سؤال شاید تکراری که شنیدیم، ابا عبدالله با عقل رفت کربلا یا با دل رفت؟ با عشق رفت؟ با عرفان رفت؟ با عشق بازی با خداوند داشت حرکت میکرد یا نه داشت محاسبه عقلی میکرد؟ و به سالی موضوع سخنرانی در این محفلی این قرار دادیم، عقل دقیق و قلب رقیق ابا عبدالله سلام الله علیه، که او با عقل دقیقش حرکت کرد یا با قلب رقیقش. اینجا میگن درون ابا عبدالله یه جنگیه، مثل همه آدم ها جنگ درون او بین عقلش و محاسبه گریشه و قلبش. آها محاسبه نکن، مثل کسی که در راه خدا بذر و بخشش میکنه، دیگه نمیگه کم بدم زیاد میگه هر چی بود مال شما. میگن دعوا این بود. نتیجه ابا عبدالله شوق شهادت داشت، بقیه بحثا همه حاشیه بودن، اصلا مطالبات دیگه در مقابل عشق او به شهادت هیچی نبودن. من نظر یکی از بزرگان رو در این مورد اینشو بخونم که از خودم چیزی اضافه نکرده باشم. این عالم بزرگوار میفرمایند که هنگامی که اولیای خداوند پی میبرند که زندگیشان در این دنیا مانع پیروی از خداوند است و ماندنشان در این دنیا میان ایشان و بخششهای خداوند حائل است، جامه ماندن را از تن بر میکنند و درهای لقای خداوند را میکوبند و در طلب این رستگاری با بذل جان و دل و خود را در معرض شمشیرها و نیزه‌ها قرار دادن لذت می‌برند. این چنین بود که اهل تفوف امام حسین و یارانش سلام الله علیهم اجمعین قیام کردند تا آنجا که برای جانبازی از یکدیگر پیشی می‌گرفتند و جان‌هایشان را آماج نیزه‌ها و شمشیرها قرار می‌دادند. همین بزرگوار در جای دیگری می‌فرمایند که آنچه را ما مسلم می‌شماریم این است که حسین علیه السلام به پایان کارش آگاه بود و تکلیفش همان بود که انجام داد. شاید برخی که نمی‌دانند با شهادت می‌توان به سعادت رسید، گمان کنند که خداوند را نمی‌توان با این حال یعنی شهادت عبادت کرد. گویا اینا نمی‌دانند که خداوند در قرآن عده‌ای را به کشتن خودشان متعبد کرده و فرموده است فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، به درگاه آفریدگارتان توبه کنید و خودتان را بکشید که این در نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است. حالا این آیه در مورد مرتد شدگان قوم حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام، اینم تو پرانتز باشه که یعنی چی خدا به عده گفته خودتون رو بکشید؟ اینها جسارتا گوساله پرست شدن، مرتد شدن، حکمشون قتل بود، صحنه ای رو تاریک کردن و اینا موظف شدن در تاریکی بکشن کسایی که مرتد شدن رو. این بود جریان که حالا اون مفصل الان نمیخوایم وارد بشیم. خب میپذیریم این نظریه رو. امام حسین علیه السلام قیام کرد چون به نقطه ای رسیده که قلب او، دل او، عشق او به اون میگه که خودت رو فدای اهداف آرمانی بکن که خداوند دستور داده. اصلا به چیز دیگه کاری نداره، او مشغول عشق بازی. به نظر میرسه این حرف به 5 دلیل قابل قبول نیست و ما نمیتونیم بگیم فلسفه قیام ابا عبدالله سلام الله علیه صرفا یک امر عرفانی و قلبی و ناشی از عشق بازی بوده. یک، شما توی این نگاه شهادت عرفانی تبریشو نشون بدید کجاست؟ ابا عبدالله خداوند قلب او و عشق بازی، خب بقیهش یزید کو، عمر سعد کو، شمر کو، عبیدالله کو؟ نه خب ما کاری به اونها نداریم. عاشق دنبال رسیدن به معشوقه و میخواد به او برسه، کاری به این حرفا نداره. از این نظریه تولی در میاد ولی تبری در نمیاد. بعد ما تو زیارت عاشورا میگیم انی سلم لمن سالمکم، تمام؟ نه، انی سلم لمن سالمکم به همون دلیل و حربون لمن حاربکم، که بعد در انتها به این میرسم. حالا نمیشه ما فقط انی سلم لمن سالمکم باشیم، با کسی دشمن نباشیم. اسلام دین دوستی و رحمت و محبت و ایناست. با کسی دشمنی نکنیم، نفرین نکنیم، مرگ نگیم، لعن نگیم. بهتره که اسلام دین رحمت بوده، پیغمبرم رحمت للعالمین بوده. اینجوری خوبتر نیست؟ به این همین امشب انشالله اشاره خواهم کرد. اولین اشکال این نظریه اینه که ما رو تو تولی نگه میداره و به سمت تبری نمیبره. و تولی بدون تبری جاش کجاست؟ همینجای اشاره بکنم که فرد اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا یه کسی از شیعیان شماست، خیلی شما رو دوست داره، خیلی علاقه منده به شما، ولی خب با دشمنان شما مشکلی نداره، کاری به اونها نداره، دشمنی نداره. جمله تموم نشده حضرت فرمودن دروغ میگه. جملهش تموم نشده بود، حضرت فرمودن دروغ میگه، شیعه ما نیست، محب ما نیست. خب حالا خیلی به شما علاقه داره، ارادت داره، حضرت فرمودن دروغ میگه. تولی بدون تبری توش صداقت نیست، دروغ میگه. مگه میشه انسان بگم بابا عبدالله ارادت دارم نسبت به شم مشکل خاصی ندارم؟ میشه چیزی؟ دو، بیتوجهی این نظریه به آثار قیام بلکه توجه صرفش به شهادت باعث میشه ریشه های قیامم از بین بره. ابا عبدالله چرا شهید شد؟ یه جمله، دنبال وصال به معشوق بود، بقیه ریشه های قیام معلوم نیست. این که در مدینه گفتن بیا بیعت کن و گفت مثلی لا یبایع و مثله، من مثل منی با مثل اوی بیعت نمی کنه، حضرت اولی که رفتن دارالاماره ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان پسرعموی یزید که حاکم مدینه بود گفت بیعت کن، حضرت فرمودن بیعت مثل منی اینجوری، یعنی مثلا توی جای بی سر صدا تو دارالاماره، این فکر از منظور حضرت اینه که مثلا مراسم بگیریم تو مسجد همه باشن بزرگان اونجوری بیعت کنیم. گفت آره حرف خوبیه. حضرت اومدن بیان، حالا مروان یا همینجا یا بیرون جلو حضرت رو گرفت. حتی یه جایی هست که مثلا حضرت اومدن برن، این مثلا کنار دست شده رو دیوار که نمیذارن بری، و برگشت به ولید گفت ببین این از اینجا خارج بشه دیگه بیعت نمیکنه. حضرت دستشون روشن رو سینه چسبوندن به دیوار، گفتن که مثلی لا یبایع و مثله، مثل منی با مثل یزید بیعت نمیکنه. حضرت نمیگه من با یزید بیعت نمیکنم، میگه مثل منی یعنی شماها با مثل یزیدی یعنی با هر مستکبری در عالم همراهی نمی کنم من. حضرت میتونست حکم شخصی بکنه، میگه من بیعت میکنم. بعد اینجا اون عبارت حضرت میفهمن که و علی الاسلام سلام، فاتح اسلام باید خون، از قد بلیت الامه به راء مثل یزید. اگه این امت به حاکمی مثل یزید قرار باشه دوچار بشن، فاتحه اسلام باید خون، چون اصلا یزید هیچ اعتقادی به این حرفا نداشت. حالا فقط یه اشتباه محاسباتی کرد، اون این بود که این تو پرانتز عرض بکنم، مثلا میگن یزید معاویه خیلی زرنگ بود، یزید نادان بود. یزید نادان بود یعنی چی؟ یعنی مثلا عقب مانده ذهنی بود؟ مثلا به یزید میگفتن دو تا چند تا میشه، میگفت نمیدونم. من بخشی از خطبه یزید بعد از مرگ معاویه رو عرض میکنم، شما ببینید حرفای انسان نادانه. معاویه از دنیا رفت، رفت منبر، خب پدرم معاویه از دنیا رفت، اگر کار خوبی کرده خدا او رو رحمت بکنه، مشمول مغفرت قرار بده، اگر خدا از او بپذیره پاداش بده، اگر کار بدی کرده خدا او رو ببخشه، مشمول مغفرت بکنه. من بعد از پدرم تلاش میکنم که کمتر جنگ کنم. پدرم زیاد جنگ میکرد، من سعی میکنم کمتر جنگ کنم، شما رفاهی بیشتری داشته باشید. پدرم سالی یه بار بیت المال رو این شکلی با این سگ تقسیم میکرد، مثلا ماهیانه هر جوری بود، من اینو این شکلی میکنم که مبلغش بیشتر بشه، دفعاتش بیشتر بشه. من این حرفا یه آدم نادان، الان کجا یزید نادان بود؟ این که میگن یزید نادان بود و کیاست معاویه رو نداشت، در این بود که معاویه تدریجا کارو پیش برد، یه تظاهری هم به اسلام میکرد، اما تو دلش چی بود؟ مغیره میگه که من از مغیره که خودش روز خبسای عالمه، این بلند میشه میاد از مدینه به شام، پسرش مطرف نامیه یا مطرف، میگه پدرم هر روز میرفت پیش معاویه، برمیگشت خیلی سرحال و خوشحال، میومد گفت معاویه چنین، معاویه چنان، خیلی تعریف میکرد. یه روز اومد دیدیم خیلی به هم ریخته است، گفتم که پدر امروز پیش معاویه نبودین؟ گفت خدا لعنت کنه معاویه رو، خدا ریشه اینو بکنه، یا گفت خدا لعنتش کنه. گفتیم کیو میگی پیش معاویه نبودین؟ گفت چرا، پیش همون ملعون بودم. گفتیم شما هر روز میرفتین میومدی خیلی تمجید و تعریف میکردی، چرا انقدر بد و بیرا میگی؟ این میگه مغیره که خودش جزء خبیث‌ترین و پلیدترین موجودات صدر اسلامه و جزء قاتلین صدیقه طاهره سلام الله علیها، میگه که من امروز پیش معاویه بودم، گفتم معاویه ببین تو و بنی هاشم بالاخره جدتون یکیه دیگه، حالا به یه فامیلیت نسبت دارید، با هم بالاخره علقه هایی به هم دارید، بیا تموم کنین دعوا رو دیگه، تو حکومت رو که گرفتی و الانم که حاکم علی الاطلاق جامعه اسلامی هستی و این دعوا رو تموم کن بره با بنی هاشم. مغیره میگه معاویه نگاهی کرد به من گفتش که فلانی خلیفه اول اومد خلافت کرد رفت، الان اسمی ازش میشنوی؟ نه. خب خلیفه دوم اومد رفت، اسمی ازش در جامعه؟ نه. خلیفه سوم اومد رفت، اسمی ازش هست؟ گفتم نه. گفت در روز چند بار از مأذنه ها ندا میدن که اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتم روزی 10 بار. گفت من تا این صدا خاموش نشه و این اسم محو نشه دلم آروم نمیشه. این حقیقت معاویه است. اما خب حالا یه تظاهری به دین میکنه، یه حرکاتی میکنه که انه او یه عابد متعبدیست که خداوند دو او رو نیافریده. یزید که اومد سر کار، تلقیش این بود که پدرم به اندازه کافی پایه های دین رو سست کرده، من چه بکنم؟ من اون قسمت آخر رو قیچی بکنم. ولذا شعر خوند که آقا همه چی بازی بوده و لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کجان اون پدران من در بدر و اینها که بیان ببینن چطور من حسین رو مثلا چنین رو چنان کردم. این که ما ریشه قیام رو که ابا عبدالله در مقابل این فاسق علل اطلاق قیام کرده بهش توجه نکنیم، بگیم آقا یه عشق بازی بوده. از اون طرف به آثار قیام که شاید حالا تو این شبها رسیدیم، اگه نرسیدیم هم بخیر دوستان انشالله اشراف دارن، که ابا عبدالله اسلام از محلکه یزید رد کرد، یزید میخواست کارو تمام بکنه، ابو عبدالله اینو رد کرد. در حالی رد کرد که امام صادق علیه السلام میفرمایند ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، غیر سه نفر بعد ابو عبدالله همه برگشتن، همه. ثم ان الناس لحقوا بكسروا. بعدش آروم آروم با زحمات سید الساجدین سلام الله علیه مردم آروم آروم دوباره مایل شدن، ولی کار اصلا تمام شده بود. امام سجاد علیه السلام چند سال بعد از شروع امامتشون بعد از کربلا میفرمایند که ما به مکه و المدینه 20 رجلا، 20 آدم تو مکه و مدینه نیستن که ما رو دوست داشته باشن، 20 آدم کلا. به هیچ کدوم اینا توجه نکنیم، بگیم ابا عبدالله میخواست یه عشق بازی بکنه. نقد دوم به این نظر اینه که هم ریشه ها و هم آثار قیام ابا عبدالله رو چی میکنه؟ ابه این میبره یه مسئله خاصی حالا عرفانی بوده. سه، خلط میکنه و قاطی میکنه بین اثر قیام و هدف قیام، ریشه قیام و هدف قیام ابا عبدالله. انشالله شبهای آتی میرسیم، امر معروف نهی از منکر، حالا با شگردها و راهبردهای متفاوت در مدینه، مکه، مسیر کوفه و کربلا که انشالله اگه عمری باقی بود عرض میکنه. اونها ریشه و هدفه، اما اثر قیام چیه؟ فرق هدف و اثر چیه؟ شما فرض بفرمایید که الان یه بزرگواری از جلوی این حسینی رد میشه، یه اتکلون تندی هم زده، رد میشه که بره اتاق انتهایی. ما بوی اتکلون او رو استشمام میکنیم، آیا هدف او از رد شدن این بود که این بوی به مشام ما برسه؟ نه. اما اثر رد شدن او اینه که این بوی به مشام ما میرسه. هدف یعنی اون چیزی که از ابتدا ما براش برنامه ریزی کردیم و میخوایم اونو محقق بکنیم. اثر یعنی اون نتیجه که به بار میاد، ممکنه ما دنبالش باشیم، ممکنه دنبالش نباشیم. قیام ابا عبدالله اثر شهادت عرفانی، بله، اون حرکت ابا عبدالله او رو به نقطه ای رسون که او عشق بازی با خداوند کرد، که زینب کبرا سلام الله علیها میفرماید که و ما رأیت الا جمیلا، من روز عاشورا غیر از عشق بازی زیبای یه عده عاشق با معشوق چیزی ندیدم. حالا تو عبدالله هرچی دلت میخواد بگی بگو. این اثر قیامه، ولی ریشه و هدف قیام اینه که ابو عبدالله بگه من میخوام برم کربلا یه عشق بازی بکنم، به هیچ کی هم کار ندارم. این خلط شده و قاطی شده دوتا چیز. اگر هدف و اثر رو جابجا کردیم، امروز که میخوایم الگو بگیریم گیر میکنیم. ابو عبدالله فقط الگوی شهادت عرفانی، نخیر، ابو عبدالله الگوی زندگیه. الگوی کجای زندگی؟ الگوی نماز اول وقت. تو اون اوضاع و احوال ابو عبدالله نماز اول وقت میخونه، بعد ظهر عاشورا وایستادن نماز بخونه، یه هیئتی از راه رسیدن، یا آقا مثلا نماز، یا آقا عزاداری داری میکنی؟ میگه برای کی عزاداری میکنی؟ برای ابو عبدالله. خود ابو عبدالله ظهر عاشورا تو اون هاگیر باگیر وایستاد نماز خون، چرا چه نمازی میخونی؟ میگه ابو عبدالله عزاداری که نمیکرد که، یعنی عزاداری خودش رو قلیستر میدونه تا اون شرایطی که برای ابو عبدالله حاکم بود. دیگه چی بگه انسان؟ ابو عبدالله الگوی چیه؟ الگوی خانواده داریه. آقا زن و شوهر به هم علاقه مندن، خیلی خوب، تا کجا؟ تا اون جایی که همسر یکی از همسران بزرگوار اون حضرت بعد اون حضرت هوا که روشن میشه بیاد زیر آفتاب و تا آفتاب هست نره زیر سایه و بگه پیکر مطهر همسر من رو زمین ما چطور تو سایه قرار بگیرم؟ یه مرد چجور باید با زنش تعامل بکنه که او اینجوری والا و شیدای او بشه؟ ابو عبدالله الگوی خانواده داریه، الگوی حق و ناسه، الگوی این که کسی چیزی به گردنشه بره، بعد یه باندی میذاریم روی دیوار ساعت 12 شب که آقا ما روزه داریم. این کار قطعاً و بلا شک حرامه، بلا شک. بنده همسایه شما نمیخوام روزه گوش کنم، زوره. پیرمرد تو خونه داریم، پیرزن داریم، بچه کوچولو داریم. ابو عبدالله الگوی همه ایناست، همه رو بذاریم کنار، او فقط دنبال شهادت عرفانی بود. همین، این چطور تنازل میدیم یه انسان و اهداف او را؟ چهارم، اتفاق دیگری که به عنوان نقد نسبت به این نظریه باید بهش توجه کرد، نوع حرکت ابو عبدالله. شما میگید امام حسین علیه السلام دنبال شهادت عرفانی بود، خیلی خوب، اینو کجا گفته؟ از زمانی که حضرت میخواد از مدینه حرکت بکنه بعد از هلاکت معاویه تا لحظه ای که به شهادت میرسه کلی صحبت کرده، عین این عبارات نقل شده، راویا گفتن. کجا ابا عبدالله گفته من دارم قیام میکنم که به شهادت برسم به این شکل و این عشق بازی رو انجام بدم؟ به وقت انسان یک کاری انجام میده، ما یه آدمی رو از دور میبینیم، نه قبلا او رو دیدیم نه از او اطلاعی داریم، یه کاری انجام میده، کار او رو بر اساس نوع رفتار مادیش تحلیل میکنیم. رضا اینجا ممکنه من یه نکتهی بگم، بزرگوار یه نکتهی بگم، بزرگوار هر کی یه جور تحلیل کنه. اما یه وقت یه آدمی چند ماه دائما سخنرانی و صحبت میکنه، دائما بله، قبل از اون سالها خیلی کم از صحبت داریم، یه سخنرانی منا داریم با چند تا صحبت مختصر، ولی اون چند ماه آخر ابا عبدالله فراوان صحبت کرده و گفته من چرا دارم قیام میکنم. ما به هیچ کدوم توجه نکنیم، بگیم به نظر ما ابا عبدالله دنبال شهادت عرفانی بود. خب وقتی خود فرد داره میگه من برای چی قیام کردم، شما یه چیزی رو به اون منتسب میکنی در حالی که در صحبتهای او و واقعیت تاریخی هیچ این مطلب ذکر نشده. و نکته آخر، بیتوجهی به تصریحات حضرت. ابا عبدالله دنبال شهادت عرفانی و عشقبازیه، آره همین. وقتی که مردم کوفه نامه نوشتن به ابا عبدالله چی گفتن؟ حضرت تو پاسخ به اونا میگه شما به ما گفتید که انهو لیس علینا امامون فاقبل، بیا به سمت ما که ما امام نداریم، رو کن به ما. حضرت اینجا میگه من دارم میام شهادت رو کسب بکنم و به جهت عرفانی با خداوند یک تا... نه، شما از من دعوت کردید که ما امام نداریم، حاکم نداریم، تو بیا، من دارم برای این میام. حضرت تصریح کرده به این توجه نمی کنیم. دنبال شهادت عرفانی شخصیه، چرا آدم ها رو به خودش را میندازه؟ دنبال شهادت عرفانی شخصی و عشقبازی با خداست، چرا خانواده رو به خودش میبره؟ 84 تا زن و بچه، خب اینا جنگ بکنیم جنگ تمام بشه بعد اینا چه خواهند کرد؟ ول میکنن این زن و بچه رو؟ کار به جایی رسید که وقتی وارد دربار یزید شدن، فاطمه بنت الحسین میگه یکی از اتفاقات عجیب اینه، کنار از زینب سلام نشسته بود، یه نادانی از اون وسط جمع به یزید گفتش که مثلا اون دختر رو بده به من علیه عزو بالله، که اینجا اون دختر سرش رو تکیه میده و از زینب حالا عبارت حقیر که مثل بید میلرزه که میخوان دختر ابا عبدالله رو زبونم لال به کنیزه برن. از زینب میگن که تو همچین غلطی نمیتونی بکنی، نه تو نه او. یزید میگه نه من میتونم این کار بکنم، حضرت میگه نه خیلی کار نمیتونی بکنی مگه از دین خارج شده باشی. و اون فرد دوباره تکرار میکنه، یزید بگو میگه خدا مرگت بده که منو سرفکنده کردی اینجور. خب همه اینا رو بذاریم کنار، بگیم آره ابا عبدالله دنبال یک شهادتی بود و این حرف اشتباهیه و قیام حضرت رو تحت الشعاع قرار میده. خب جمع ببندم حرفم رو، اثر امروزین این بحث چی میشه؟ یعنی اگر ما بپذیریم این صحبتو چه اتفاقی میفته؟ یک، این که باب تبری بسته میشه. نماز میخونیم میگن تکبیر، بعضی هم میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خامنه ای رهبر، وای میسه بعد خدای خدای انقلاب. میگیم چی شد؟ میگن ما مرگ نمیگیم. میگم چرا؟ میگم اسلام دین رحمته، دین لطفه، دین محبته، نباید مرگ گفت، نباید لعنت کرد. بسیار، خداوند به عنوان خالق ما ارحم الراحمین، دیگه به تصریح قرآن کریم خداوند ارحم الراحمینه، یعنی مهربانترین مهربانان این عالم خداست. خب خدا که مهربانترین من که از خدا مهربانتر نیستم. خود خدا در قرآن مرگ و لن نگفته؟ نمیگه قتل الخراسون، مرگ بر دروغگوها و شکاک ها؟ نمیگه اون فرد بهش مراجعه کردن گفتن آیا این قرآن کتاب الهیه یا ساخته بشره؟ خدا میگه فقتل، مرگ بر او، کیف قدر، ثم قتل، سپس مرگ بر او باد، کیف قدر. خدا در قرآن نمیگه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائک و مردم بر یه عده‌ای باد. خدا ارحم الراحمینه، ما از خدا مهربون‌تریم. دو، پیامبر عزیزمون رحمتون للعالمین هستن. خب پیغمبر رحمت للعالمین، ما دیگه از پیغمبر مهربون‌تر نیستیم. تو آیه مباهله پیغمبر چی میگه؟ میگه تعالی بیاید خودتون و انفستون و فرزندانتون و زنانتون ما هم میگه بعد چی؟ فنبتهل، همدیگر رو نفرین میکنیم. فنجعل لعنت الله علی الکافرین، این فرمایش پیغمبره در آیه مباهله. اون وقت لعنت خدا رو قرار میدیم بر اون کسی که دروغ میگه. ما از پیغمبرم مهربون تریم. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا به سوالی دارم. اون بفرمایید. گفت ما بچه‌هامون که به دنیا میان اسم شما رو میذاریم روشون، علی، فاطمه، مثلا حسن، حسین. این مثلا مهمه، خوبه؟ حضرت فرمودن خیلی مهمه. حل الدین الا الحب والبغض، اصلا دین مگر جز حب و بغض چیز دیگه هم هست؟ دین حب و بغض، دوست داشتن برای خدا، به خاطر خدا، در راه خدا، دشمن داشتن. خب آقا این معناش این میشه هر کی با ما سلیقش فرق میکرد بگیم مرگ بر او، مرگ بر مثلا کسی که پوششش اینجوری، مرگ بر این کسی که به کسی رأی داده. من مطلقاً اینطور نیست، مطلقاً. اون لعن و نفرین مال کیه؟ مال اون کسی که در دشمنی با خداوند ممحص شده، یعنی این دشمن خداوند علناً و رسماً. بذار ما حق نداریم هر کی با همون تفاوت سلیقه داره، آقا فلانی مرگ بر او، چرا تو انتقاد به فلان رأی داد؟ حرفای بی پایه و اساسه. یا یک کسی ظاهرش با ما فرق میکنه، خدا لعنتش کنه. ای این چه جور صحبت کردنه؟ اگر کسی غافله او رو آگاه بکنی، اگر آگاه اشتباه میکنه امر و نهی با زبان منطقی نرم آرام. کجا ما اجازه دادن تون آدم رو لعنت کنیم؟ حضرت موسی علی نبی اینا و علیه السلام نفرین کرد قومشو چند بار. خداوند به او فرمود که موسی کوزگری بلدی؟ سفالگری و ساخت کوزه، حالا کوزگری نه سفالگری بازم بلدی؟ از او نه، بابا رو یاد بگیر. یاد گرفت. خداوند به او از موسی فرمود که چند تا کوزه بساز، این دفعه که میای تور سینا پیش من که با من صحبت بکنی کوزهات هم با خودت بیار. گفت چشم. حضرت موسی علیه السلام رفت آموخ اون حالا مقداری که لازم بود و مثلا که بتونه کوزه درست کنه. و این دفعه که اومد تور سینا این 4 تا 5 تا کوزه که درست کرده بود با خودش آورد. آورد و خداوند به او خطاب کرد که موسی کوزه‌ای که آوردی رو بزن بشکن. حضرت موسی گفت خب مثلا برای اینا زحمت کشیدم دیگه، مثلا تا اینا درست شد. ندا اومد موسی 4 تا کوزه ساختی، میگم بشکن، میگی برای اینا زحمت کشیدم، دم به دقیقه نفرین میکنی، میگه قوم منو عذاب کن. این که بعضیا زبانشون به لعن و مرگ میچه، این خیلی چیز بدیه. به فردی مثلا حالا با ما فرق داره، عقیده سیاسیش فرق داره، اصلا اعتقادش فرق باش، آقا اصلا بی احترامی هم کرده بکنه، تندی نفرین بکنه، خدا لعنتت کنه، الهی نمیدونم چنین بشی چنا، این اصلا دوره. ما نداریم تو ادبیات دینی این چیزا رو. ما مرگ به کی میگیم؟ به اون مستکبرای تو عالم که مردم عالم رو به گرفتاری و بدبختی و سختی میندازن، به حکومت هایی که آدم کشی و بچه کشی و خراب کردن خونه مردم و بمباران زن و بچه مردم تفریحشونه، نه اینکه هر کی با ما مخالفه آقا اینم مرگ اونم مرگ، ولی نگاه میکنیم غیر از خودم به همه مرگ و لنگ گفتن. این نیست. این اولین اثر امروزینه که اگر اینو گرفتیم تبریمون میره. دو، عدم تحلیل عقلی. چقدر به ما توصیه به تعقل و تفکر کردن، همه رو بذاریم کنار. ابا عبدالله چرا قیام کرد؟ هیچ، یه بحثی بود، حضرت میخواستن با خداوند یک دلدادگی داشته باشن. همین. یک عده میخوان دین رو زیادی حفظ بکنن، حفظ زیادی میکنن، به جایی که حفظ کنن دین رو لطمه میزنن. من اومدم میگم آقا ببخشید، مثلا این که گفتن رابطه پسر و دختر نه، دلیلش چیه؟ شما متعبد باش به امر دین. متعبدم، من اهل این بحثا نیستم، سوال میکنم چرا، یعنی تحلیلش چیه دیگه. حالا سوال نکن، شما همین متعبد باش. آقای محترم من متعبد هستم، یعنی قبل از اینکه دلیل این حکم برام گفته بشه بهش پایبند بودم، میخوام دلیلش رو بدونم. دیگه شما سوال نکن دیگه، همین سر بر آسان دین فرود بیار. فرود آوردم الان دیگه، خیلی شما سوال میپرسید معلومه یک انحرافی داری. اینه قرآن میفهمد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدونی از اهل ذکر بود. بچه ما از مدرسه اومده میگه که آره دیشب عرض کردم، یکی از هم کلاسی میگفتش که امام حسین یزید سر یه زنی با هم رقابت داشتن. راسته؟ واکنش ما چی باید باشه؟ هیچ، برو دهن تا آب بکش. باز با کی نشستی؟ اینه برخورد. یک، خدا رو شکر کن بچه دینشو با عقل و استدلال میخواد بده. دو، دومین بار خدا رو شکر کن اومده سراغ خودت، حتی داره سوال میکنه. این نسلی که ما باهاش مواجهیم از زمین میروید، از آسمان میبارد شبهات بر او. این فضا مجازی داره پمپاژ میکنه شبهه رو. بعد ما باب تحلیل عقلی رو ببندیم. قرآن میفرماید که انا عرضنا الامانه، ما امانت رو عرضه کردیم، علی السماوات، به آسمان و زمین، والجبال، همه اینها کوها، فابین ان یحملنها و اشفقن منها، همه اینا عبا کردن از گیبه بزر و ترسیدن و حملها الانسان، اما انسان اینو پذیرفت. این بار امانت، این بار امانت چیه؟ حالا مفسرین متعدد زیل این آیه نظر دادن، اما یه بحثیش میخوره به عقل. ما پذیرفتیم عقل و اختیار رو، لذا شدیم اشرف موجودات و کائنات. بعد میرسیم به موضوعاتی که باب عقل توش بازه، یه دیگه اینجوری میکنن. نه عزیزان، اگر زبان عقل رو از دین بگیریم، دین با سر میخوره زمین. آنچه دین رو جا انداخته، تثبیت کرده، ابتناء دین بر عقله. بله، بعد از اینکه دین رو پذیرفتیم، با دلمون، با قلبمون، با عشقمون پیش میریم، اما پذیرش دین عقلیه. باب استدلال و گفتگو، زمان پیامبرم همین بود. قرآن میگه پیغمبر کسی اومد از در مدینه سوال بکنه تا این حد، یه مشرکی اومده از سوال بکنه، سوال که پرسید نگو خب برو، چون ممکن از خونه بیاد بیرون چهار تا مسلمان تندرستی جلوشو بگیرن. حرفای پیغمبر شنیدی؟ آره. پذیرفت اینا گردنشو بزنن؟ لذا پیغمبر میگه اینو تا جایی که امنیت داره بدرقه کن، تا یه جایی بدرقش کن که امنیت داره بره، دلش خواست بپذیره، دلش نخواست نپذیره، بره فکر کنه. من چه جوریم؟ آقا بیا 5 دقیقه، حرفا رو گفتن، هدایت شدی؟ نه، گردن بزنی. این شکلی بود. حضرت نوح سلام الله علیه 950 سال کار کرد، 80 تا آدم جذب کرد، هر 12 سال یه نفر تقریبا. عقل رو از دین بگیرید، یعنی میخوام تحمیل بکنیم دینو، زور بگیم، با قلدری کارو پیش ببریم. اول جنگ صفین امیرالمومنین سلام الله علیه گفتن جنگ شروع کن، از گفت من شروع به جنگ نمیکنم. توصیه کرد، اونا شمشیر کشیدن، اونا شمشیر کشیدن، حضرت اومد شمشیر رو بکشه، یه نفر اومد جلو گفت یا اول حسن مسئلتون، من یه سوالی دارم. اصحاب اومدن آقا برو دنبال کار زمانشناسی، هم خوب چیزی از شمشیر جون جون میخوام بجنگم. حضرت گفت صبر کنیم، ما برای چی میجنگیم؟ برای که مردم آگاه بشن. سوالتو بگو. حالا سوالش هم نبود، توحید بود. حضرت شمشیر کشیده جنگ آغاز کنه، این نبود توحید سوال. حضرت سوال شد. این نوع تحلیل ها و این نوع ارزیابی ها از قیام ابا عبدالله یا هر موضوع دیگری که باب تعقل رو میبنده، اینا خطرناکه. در مورد امام حسین فکر نکنید دیگه، ابا عبدالله حتما صلاح دونستن. شما به نسل امروز میتونی بگی صلاح دونستن؟ میگم منم صلاح نمیدونم قبول کنم. استدلال کن، بذار بشنوه، بره فکر کنه، دلش خواست الان بپذیره، دلش خواست 6 سال دیگه بپذیره. و نکته آخر برای اثر امروز اینه که ما بعد اجتماعی قیام از بین میبریم. یه حرکت اجتماعی با آثار اجتماعی تبدیل شد به یه موضوع فردی، که انه امام حسین علیه السلام، که بعد شبای بعد میرسیم توی موضوع خصوصی سازی قیام ابا عبدالله، که یه عده میگن آقا اصلا کربلا و عاشورا ربطی به کس دیگه نداره، یه دستور خصوصی بود خداوند به ابا عبدالله داد، که انشالله اگر زنده بودم عرض میکنم و مستنداتشو میگم. عرضم تمام. اگر قیام ابا عبدالله شد یک شهادت عرفانی خاص او، یعنی آثار اجتماعی، ابعاد اجتماعی او رو باید گذاشت کنار، بعد قیامی که ما با اون میخوایم تمام ارکان زندگیمون رو بسازیم، تبدیل میشه به چی؟ به یه موضوعی که حد اکثر فایدهش اینه که ما این دهه اول محرم مشکی بپوشیم، بیایم بشینیم یه اشکی بریزیم، بار گناهامون سبک بشه، امثال خودم هست، شما بزرگ برید، بار گناهانم سبک بشه، وجدانم آروم بشه، بعدم خدا نگهدار. این ابا عبدالله فقط به درد اشک دهه محرم بخوره. اون ابا عبداللهی که بهش خواهیم رسید، میخوای بخوابی هم ابا عبدالله هست، میخوای بیدارشی هم ابا عبدالله هست، تو اداره هم ابا عبدالله هست، تو خونه هم ابا عبدالله هست. امام حسین علیه السلام که تمام زندگی رو میشه با او ساخت، با یه نظریه تبدیل میشه به یه موجودی که بیشتر به درد گریه کردن شبای محرم میخوره. خب اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب نظریه سوم رو مرور خواهیم کرد. خب شب دوم و غلامان و نوکران ابا عبدالله سلام الله علیه از قدیم، این شب رو حالا برخی متفاوت ولی غالبا اختصاص میدن به ورودیه کربلا و ما هم اقتدا بکنیم به اونها انشالله که خدا همه شما عزیزان که هستید، منم صدقه سر شما در جرگه و در فهرست بلند بالای نوکران ابا عبدالله انشالله هممون رو ثبت و ضبط کنن. حضرت اومدند و قصدی که اصلا در اینجا فرود بیان نداشتن، هدف کوفه بود. هر جلوی حضرت رو گرفت و حضرت فرمودن جاهای دیمیس قاضرین رو، گفت نه همینجا. اینجا که ایستادن، وقتی که تصمیم گرفتن که در همینجا خیام رو برپا کنن، حضرت فرمودند که به یک کسی که اونجا بود فهمدن اسم این سرزمین چیه؟ او گفت تف. امام پرسیدن نام دیگری دارد؟ عرضه داشت کربلا هم نامیده می شود و نینوا هم بهش میگن. مرحوم ابی مخنف میگه که امام با شنیدن نام کربلا شدیداً گریست. حضرت از چی گریه میکنه؟ از اینکه او قرار شهید بشه؟ چه اتفاقی قرار اینجا بیفته و چه گرفتاری میخواد به وجود بیاد؟ انقدر عرض بکنم که اون لحظه‌ای که حضرت دیگه نای ایستادن نداشتن، دیدن یک عده از این خبیث‌ها دارن میرن به سمت خیام اون بزرگوار. غیرت الله هنوز جان در بدن داره، یه حده دارن میرن سمت ناموس خدا. حضرت رو کردن به یاراشون، فرمودن اینجا سرزمین حزن و اندوه هست، توقف کنید، حرکت نکنید، بار بکشایید و منزل کنید، به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن ما و به خدا سوگند اینجا جایگاه ریخته شدن خونهای ما. و در اینجاست که زنان و دختران و در اینجاست که زنان و دختران ما به اسارت گرفته می شود و اینجاست به خدا سوگند محل قبور ما و از اینجاست به خدا سوگند حشر و نشر ما که جدم رسول خدا این وعده را به من داده است و خلافی در آن نیست. اون لحظه آخر که همه به شهادت رسیده بودن، ابا عبدالله وسط میدان یه نگاهی به پیکرهای یارانشون کردن، دونه دونه شروع کردن اینها رو صدا کردن که نمیخواد بیاد کمک کنه. اما سختی کار ابا عبدالله زمان دیگری بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.